صدا که پیچید خود به خود به آقایلر هم رسید. آقایلر فریاد کشید: چرا اونو کشتی پسر؟ چرا؟ کشتم چون باید می کشتم. قرابوغوز کاری به جز دشمن تراشیدن برای ما نداشت. او از یاشولی آیدین پول می گرفت تا تمام صحرا را علیه او جاها بشورونه. او حتی از آیدوغدی هم پول گرفته بود تا یماغ را به مرگ تهدید کنه و یا بکشه. پلاز نرم تر بود: برادر، چرا این مرد را کشتی؟ تو در تمام عمرت به چند نفر میتونی زندگی بدی که اینطور راحت و بیخیال زندگیشون رو میگیری؟ پلاز، تو که خنجره توی غلافش زنگ زده و اگر من نباشم مهمون عزیزت جلوی در چادرت کشته میشه، چه میدونی که چرا باید کشت؟ این ایره بغض همون کسی بود که عروسی تو رو به عزا تبدیل کرد، همون کسی که از مردم صحرا خواست به عروسی تو نیان، اونها رو تهدید کرد و ترسوند. همچه آدمی چرا باید زنده بمونه؟ تنها به این دلیل که تو شهامتش رو برای دفاع از حق حقیقت از دست دادی. درخت مقدس حکاکی زمان بر خاک، با تن پوشی از دخیلها، ناهوشیار و تأثیر گذار، بی قدرت اما قدرت دهنده، هنوز بر بلندی ایستاده بود، مستبدان خاموش، خودسران مسلط. یاشولی آیدین شیفته و مضطرب به درخت نگاه می کرد و در دل خود می گفت: تمام مسئله اینه و جز این هیچ نیست. فصل هشتم، مقدمات حوادث. 3 سال برای آنکه آلنی فراموش شود زمانی کافی بود، اما هر قدر که لحظه بازگشت آلنی نزدیکتر میشد، وحشتی عمیق‌تر روح یاشولی آیدین را فرا می‌گرفت. آیدین مردی بسیار صبور بود و نقشه‌هایش همیشه در متن صبر شکل می‌گرفت. او دندان بر جگر گذاشتن را می دانست، اما دیگر بیم پاره شدن جگر می رفت و دشمنان اوجاها هنوز کشته شدن اوجاها را راه مناسبی برای حل مسئلهی که پیش آمده بود نمی شناختن. تازه باید پرسید کدام مسئله؟ و این یاشولی آیدین بود که به درخت نگاه می کرد و زیر لب می گفت: تمام مسئله اینه و جز این هیچ نیست. توی چادر عثمان جایی برای ایستادن هم نمانده بود و بحث پرحرارت جوش آورنده بر محور مشکلات جاری، کشته شدن 4 نفر در طول 2 سال به دست پسر کوچک آقایلر، تیر خوردن پلاز، بیکت خدایی اینچه برون، وابستگی اوجاها به گوکلانها و فارسها و بسیاری خرد مسائل دیگر میگشت. آسیلان گفت: بعد از همه این حرفا به ما بگو که چه کنیم یاشولی، راهی به ما نشون بده. یاشولی سنگی انداخت به تاریکی: دست در مقابل دست، این حرفیست که دین میگه به خدا میخواد. دردی محمد که در اندیشه بود دست چپ از پیشانی به سوی کلاه برد، کلاه را کمی عقب زد و سر به 2 سو تکان داد و گفت: ملا آیدین، اگر منظورت کشتن اوجاهاست، که البته میدونم نیست، باید بدونی که کشتن اوجاها، حتی آتمیش اوجا که میدونیم 4 نفر را تا به حال کشته، کار آسونی نیست. به تیر بستن پلاز از داخل تاریکی، گرچه خدا را شکر کار هیچ کدوم ما و خواست ما نبود و حمدالله جون به در برد، با عقل جور در نمیاد. آتش زدن چادر آتمیش هم که میدونیم باعث مرگ 2 نفر شد، اما به خود آتمیش صدمه ای نزد، حرکتی نبود که واقعا به سود این چه برون و یموت باشه. هر وقت کارهای از این قبیل انجام میشه، وزنه حقانیت اوجاها سنگین تر میشه، چرا که مردم کرکور نیستن و پیش خودشون میگن اگر اوجاها گناهکارن، چرا از توی تاریکی باید به تیرشون بس؟ و چرا چادرهاشون رو نیمه شبا باید به آتیش کشید؟ چرا یک نفر پلاز اوجا را به حضور جمع نمیاره و خطاهاشون رو بر نمیشموره؟ چرا یک نفر آتمیش رو کت بسته به میدون نمیکشه و نمیگه کسانی که به دست تو کشته شدن همه بیگناه بودن؟ این حرکات که البته از طرف ما نبوده، جز این که نشون بده کاسه زیر نیم کاسه است هیچ خاصیتی نداره. نگاه کنید پال از اوجا که با درد پهلو و لنگ لنگان راه افتاده توی اوبه ها و خیلی آروم میپرسه من چه کردم؟ چه کردم که سزاوار این رفتارم؟ گناه من چیه؟ خلاف من چیه؟ و مردم نگاهش میکنن و فکر میکنن. فکر؟ من بارها گفتم و باز هم میگم که اوجاها بدجوری توی این خاک ریشه دارن، پاییز کردن اما ریشه نسوزوندن، زمستون در پیش اما زمستون مرگ درخت نیست، سیراب کردن پنهونی درخته. و اونها که تیری به تاریکی میندازن و خیال میکنن چرخی رو از گردش انداختن، در حقیقت آب با آسیاب اوجاها ریختن. نگاه کنید حالا دیگه آخشانگلن هم اون طرف صحرا برای خودش وزنه و قدرتی شده. او اگر از این چه بورینی ها میترسید شطر و ساربون به اینجا نمیفرستاد. کشتن اوجاها یعنی درفتادن با گوپلانها. مرال در بیرون چادر دلش از حرفای پدر باز شد و آیدین در درون چادر دید که دام به درستی پهن می شود، گرچه به ظاهر سخنانی خلاف نظر او بر زبان می آید. اصیلان گفت دردی محمد تو اشتباه می کنی، اگر گوکلان ها از خدا می خوان که او جاها سر به نیست بشن. من هم همین رو میگم و تو نمیفهمی اصیلان، حرف گوکلان ها اتحاد همه صحراست زیر پرچم فارس ها، و اگر تا به حال کاری از پیش نبردن از ترس اوجاها بوده نه از ترس آدم هایی مثل تو. من یا آشولی آیدین که تو فهم به دست گرفتن هم بلد نیست، چرسه به هدف زدن. گوکلان ها هنوز هم گلان اوجا را فراموش نکردن و می ترسن که هر اوجایی به خصوص آتمیش اوجا اگر پاش بیفته یک گلان اوجای دیگه بشه. قبل از زمین زدن اوجاها که دیگه مورد احترام ما نیستند باید مردان نیرومند دیگه ای داشته باشیم، فقط همین. آیدین بلافاصله گفت این حرف درسته دردی محمد، اما راه حل اون زانو زدن در مقابل اوجاها نیست. اگر قرار این چه برون از میون بره چرا به دست گوکلانها یا نوکرهای فارس ها بر بیفته؟ من فکرهایی دارم که میگم با شماست که قبول بکنید یا نکنید. بگو یاشولی. من 2 سال پیش شاید هم پیشتر به آیدغدی گفتم مقام کت خدای این چبرون رو قبول کن و این چبرون رو از بدبختی نجات بده، اما اون نپذیرفت و گمون کرد که من میخوام اون رو در مقابل آقا اویلر علم کنم. آنچه امروز میکشیم از پی همون نپذیرفتنه. دهی به بزرگی این چبرون اگر کت خدای قدرتمند کاردونی نداشته باشه ویرون میشه، اختلاف میونه همه میفتفت که افتاده، مرض ریشه میکنه که کرده، دل سردی و ناامیدی پیش میاد که اومده، کشتار بی گناهان شروع میشه که شده و حتی محصول خرد کم میشه که میبینید هم شده، و بدتر از همه اینها این چه برون که سالها مرکز یموت نشین صحرا بوده امسال مرکزیتش رو هم از دست میده، و همه اینها به خاطر اونه که ما یک کت خدای قدرتمند کاردان نداریم. کت خدایی که نشون بده سرسخت و یک دنده است و میتونه سرسختان جلوی گوکلنها بیسته و میتونه همه یموتها را علیه هجوم حکومت رضاخان بسیج کنه. ما اگر چنین کسی رو به چادر سپید ببریم اوجاها خود به خود چنون بی اعتبار میشن که حتی به کشته شدن هم نمیارزن، مگر اون که بروی کسی دست بلند کنن و خون ناحقی بر زمین بریزن. سکوت یک بار سیاه چادر عثمان را بلعید. سرها فرو افتاد، چشم ها بسته شد. صدای آب که در قوری سیاه ناله می کرد، صدای جیر جیرک ها که با باد نرم می خوندن، و صدای ابدی آوازی از دور دست زهرا شنیده شد. کنار چاه من بیا و با دلو کهنت آب بردار سلماز. کنار چادر من بیا و از مادرم روسری سبز بخواه سلماز. کنار گله من بیا تا یک بادیه شیر تازه به تو بدهم سلماز. همیشه کنار من باش تا بوی عطر ترا ببویم سلماز. چرا مسئله کت خدایی که مسئله بسیار ساده می نمود آنها را تا این حد به خاموشی و ترس می کشید؟ چرا 3 سال سخت سکوت کرده بودند و کلمه ای در این باره بر زبان نیاورده بودند؟ چرا هیچ کس جرأت آن را نداشت که بگوید من آماده خدمتم، انتخابم کنید؟ چرا مردی در میان همه آن مردان نبود که بخواهد این بار گران را شجاعانه بر دوش بکشد؟ خواستن که بیشک همه می‌خواستند، در این هیچ بحثی نبود. بحث بر سر توانستن بود و اینکه خواستن در عمل همان توانستن نیست. خواستن کاری ذهنی است و توانستن کاری عینی. فاصله میان این دو از میان برداشتنی است، اما نه فقط با تخیلات شیرین خواستن. مشکل از آنجا آب می‌خورد که پیش از این مردانی چون گلان و آقایلر در این چوبرون کت خدایی کرده بودند و بر سراسر یموت حکم رانده بودند. مشکل از مقایسه آب می‌خورد و از آنجا کت خدایانی چون گلان و آقایلر جز به فرزندان خود کت خدایی نمی آموختند و نیاموخته بودند و جز به فرزندان خود راهب رسم بزرگی کردن، خوب سخن گفتن، نیرو بخشیدن و فرمان راندن را یاد نمی دادن و نداده بودند. ما وقتی خوبیم که خوب امر کنیم و دیگران وقتی خوبن که خوب اطاعت کنن. مشکل از آنجا آب می خورد که کت خدایی عموماً چون میراثی در میان جمع کوچکی دست به دست میگشت و اگر تصادفاً از دست کسی میافتاد بر خاک میافتاد، نه به دست دیگری. مشکل از آنجا آب میخورد که آقایلر خواهان مردم خوب بود، اما هرگز خواهان کت خدای خوب نبود. اگر یک نفر در میون شماست که نصف نصف آقایلر مرد باشه، اونو بردارید و به چادر سپید ببرید. و با این روش میان مردم خوب بودن و کت خدای خوب بودن مغاکی آفریده شده بود به ظاهر ناپیمودنی، و به هر تقدیر هیچ کس نبود که باور داشته باشد میتواند کت خدا باشد و مضحکه دست این آن و بازیچه کودکان میدان نشود. نفسها بریده بود. در آن چادر همه خود را کت خدا میدیدند، اما با رؤیای تقلید کامل از حرکات اوجها، نه با خود بودن و خود را نشان دادند. همه خود را کت خدا می دیدن، اما عیب مسئله این بود که همه خود را اوجا می دیدن و کت خدا می دیدن و مجرد این که خود خیش را بیاد می آوردن عقب می نشستن و می گفتن نه، از من اطاعت نخواهند کرد، مرا به بازی نخواهند گرفت. و این مسئله نفرتشان را از آقایلر عمیق و ریشه‌ای می کرد. نفسها بریده بود. یاشولی فرصتی منحصر یافته بود تا ضربش را بزند، درست همون جا که میخواست. او پیش از اینها به آسیلان گفته بود هر کاری راهی دارد آسیلان، و اینک به روشنی تمام نشان داده بود که برای منهدم کردن اوجها چه باید کرد و چه صبری هم در این کار نشان داده بود. و این فرصت نیکو را هم دردی محمد ناخواسته و بیخبر به یاشولی پیشکش کرده بود. دردی محمد آمده بود تا بی‌طرف بنشیند و بی‌طرف سخن بگوید و کاری کند که دود آتشی که از این هیزم تر برمی‌خواست به چشم هیچ کس از جمله خودش نرود. آقایلر در گذشته دور یک بار به او گفته بود دردی محمد بی‌طرف علیه طرفین است و علیه خودش. اینقدر تکرر نباش و کجدار و مریض رفتار نکن، با یکی باش تا دوتا باشی. با این وجود دردی محمد آمده بود به چادر عثمان تا آبی باشد به روی هر آتشی که زبانه می کشید و دعوت کننده به ملایمت و صبر باشد، و به همین دلیل هم فکر کشتن اوجاها را رد کرده بود و به زبان بی زبانی گفته بود که قدرت هنوز هم با اوجاهاست و کشتن قدرت ما را ضعیف و ذلیل می کند. و یشلی بیدرنگ چنگ انداخته بود به همین معنا که اگر قدرت را از اوجاها بگیریم و به دیگری بدهیم، کشتن ضعیف ما را ضعیف و ذلیل نمی کند. بگذارید بار دیگر چند کلمه درباره یشلی آیدین حرف بزنیم. یشلی آیدین مرد خدایی بود صاحب ثروت، زمین و گله نداشت اما طلا و نقره هرچی میخواستی داشت. از آن یشلی ها نبود که یک اسب مردنی دارند و یک خرجین خالی و از خوشه چینی هم خجالت نمیکشند. او نان از قبل درخت مقدس میخورد و خوب هم میخورد و نظر و نیاز یموت ها همه توی کیسه مقدس او میره. یشلی در سفر آلنی خطری را احساس کرده بود عظیم و ترسابر. او پیش از این هم در وجود اوجاها رنگی از کفر دیده بود و حس کرده بود که دیر یا زود تبر یکی از آنها به تنه درخت مقدس خواهد خورد. اما از طلا و نقره گذشته، یشلی دنبال کار مردم هم بود تا آنجا که می توانست. به دردهایشان می رسید و با دست و فکر با آنها کمک می کرد. مریضهایشان را تیمار می داشت، درد دلهایشان را می شنید و بچه هایشان نماز خوندن و تقدس را یاد می داد. هیچ کس به جز اوجاها با یشلی آیدین دشمن نبود. یشلی اما سوای این همه این حرف ها یک نقش ویژه تاریخی هم داشت. او آدم ها را به خودشان نشان می داد و این کار را علارغم تمایل خود می کرد. او مردم نشان می داد که هنوز در جستجوی تک قهرمان ها یا خاندان بزرگ هستند و هنوز در جمعیت خود به قهرمان تبدیل نشدند. هنوز از بزرگان می ترسند و خود را شایسته بزرگی نمی بینند و همین امر مردم فروتن قناعت پیشه را تکان می داد، چنان که با این تکان چادر سفید از بیخوبون می لرزید و اعصار تک قهرمانی و خانخانی با هر لرزش چادر سفید می لرزید. گلن اوجا رفته بود و اوجاها به جایش آمده بودند. اینک زمان زمان رفتن اوجاها بود و برنشستن خلقها حتی به قیمت سقوط و مرگ یشلی. حال اگر مردان این چه برون حرف یشلی را قبول نمی کردند، آشکارا کمدلیشان را ثابت کرده بودند و نداشتن جربزه و لیاقت را، و این را که در ته قلبشان به اوجاها بستگی هایی دارند، و اگر قبول می کردند کار اوجاها خیلی راحت تمام می شد و آن وقت یشلی به خیال خود می توانست خدای درخت را بار دیگر به حکومت بنشاند و ناتوانی های خیش را جبران کند. سکوت چندان طولانی شد که دیگر ناشکستنی می نمود. در این که آقایلر چادر سفید را رها کرده بود و دیگر هرگز به آن باز نمی گشت شکی نبود، اما چه کسی می توانست بار و بنه بردارد و به سفید چادر آقایلر قدیم برود؟ چه کسی دل آن را داشت که نعرکشان سراسر میدان او برا بپیماید و با یشلی آیدین و درخت مقدس او و خدای او به ستیز برخیزد و به ریش سپید اراز دردی بسیار پیر بخندد؟ چه کسی میتوانست در یک لحظه همه چیز را ببخشد، زمین و گله و چادرش را و خم به ابرو نیاورد؟ کت خدا بودن چیزی میخواست که در همه کس نبود؟ و چه کسی میتوانست حتی در خفا ادعا کند که یک صدم آقایلر نیرومند است و خشن کل شق و بیپروا؟ هیچ کس، براستی هیچ کس. معنی این سکوت چیه؟ چرا کسی حرفی نمیزنه؟ اگر با اون چه من میگم موافق نیستید، برید آقایلر را بردارید و به چادر سفیدش ببرید. برید روی پاهای آقایلر بیفتید و از اینکه چند سالی به او پشت کردید و بی سلام از کنارش گذشتید عذر خواهی کنید و بگید که وقتی علنی خود فروختی شهری برگشت، حق داره قدمش رو روی چشم هاتون بگذاره. 3 سال بی کت خدا موندن به قدر کافی مایه خجالت شما نیست؟ به من جواب بدید، نیست؟ تاری سخلا گفت یشلی آیدین، حرفت درسته، ما مخالف حرف درست نیستیم، اما چه کسی رو میتونیم به جای آقایلر بنشونیم؟ تو که مدت ها درباره همه چیز فکر کردی، کسی رو هم که باید به چادر سپید بره اسم ببر. من یک بار گفتم و باز هم میگم، در مرحله اول و مقدم بر همه آیدغدی. من هم یک بار جواب تو دادم یا شلی و دوبار نمیدم، خاطر اینکه نمیخوام خودم سبک کنم و تو را متهم به کم عقلی. خب یا شدی، حالا چه میگی؟ من دو نفر دیگر رو هم نام میبرم، دردی محمد و تاری سخلا. یکی از این دو نفر باید کت خدای این چوبرون رو قبول کنه، و اگر قبول نکنه من از این چوبرون میرم، میرم به داشبرون یا آقچلی یا هر جا که بشه، خود دانید. دردی محمد که رنگ از رویش پریده بود و کلاه روی سرش می لرزید گفت: من نیاشولی، هیچ وقت این کار از من بر نمیاد. چرا بر نمیاد دردی محمد؟ تو سالهای سال از نزدیکترین دوستان اقایلر بودی، اون تو رو دوست داره، قبول داره و مخالف تو نیست. تو هم طرف هیچ کس نبودی و عقل عدالت خواهیت رو اثبات کردی. او با تو نمی جنگه و اگر به جنگ هم همه ما می دونیم که در شجاعت تو چیزی از آق ایلر کم نداری. کم دارم، خیلی هم کم دارم یا شدی، اگرم نداشتم قبول نمی کردم. این کار خوب نیست. من و آق ایلر با هم بزرگ شدیم و از این گذشته دختر من عروس آق ایلره. خب چه عیبی داره؟ عروس او باقی میمونه، ما که نمیخوایم او جاها را قتل عام کنیم. نه نه نه، از من بگذر یا شولی، من تا هر جا که بخواید با شما میام و اگر یه روز قرار شد که جنگی راه بیفته از دخترم و دامادم هم میگذرم، اما به جای آقایلر نشستن را قبول نمی کنم. و تو تاری سخلا، تو هم فرار میکنی؟ من فکر میکنم. آسیلان سوار گاری پرسودش بود و میرفت سر زمین که آتمیش را دید و صورتش را گرداند به طرف دیگر تا آتمیش بگذرد. اما آتمیش اسبش را نگه داشت و خندان گفت: سلام آسیلان، صبحت بخیر، حالت چطوره؟ برای دونه پاشیدن کمک نمیخوای؟ من کارم تموم شده، میتونم بیام سر زمین تو کار کنم. گاری آسیلان با تنبلی و جیر جیر کنن میگذشت که آتمیش فریاد زد: من به تو سلام کردم آسیلان و احوال تو پرسیدم، چرا جوابم رو نمیدی؟ آی آسیلان ترسو، یا به جنگ و چادرم باز به آتیش بکش و از توی تاریکی به طرفم تیر بنداز، یا مهربون باش. این طور پشت کردن و لب برچیدن کار شهری هست، نه آدم های صحرا. برای جنگیدن وقت کم نیست، اینقدر تشنه خون خودت نباش. مگر نشنیدی که آقایلر گفته او جاها برای کشته شدن به دنیا میان؟ من منتظر مرگم، فقط یک مرد میگردم که بتونه دست به تفنگ بره. آسیلان بزدل، این رو بفهم، حرف آقایلر حرف قلب همه اوجاهاست. آقایلر مرده، مدت هاست که مرده. اون کس که پدر توه آقایلر نیست، آدم بدبختیه که هیچ کس به سلامش هم جواب نمیده. شنیده آدم کش؟ آتمیش بی اختیار دست به تفنگ برد، دلش جوشید برای آن کسی را جا به جا بکشد، نعشش را بردارد ببرد توی اوبه، بیاندازد وسط میدان و نعره بکشد. بعد از این آن کس که به سلام اوجاها جواب ندهد باید به سلام گرم تفنگ اوجاها جواب بدهد. اما با مشتی عظیم بر خود غلبه کرد، ببخشید، و مشقتی عظیم بر خود غلبه کرد. رگه های خون جوان دوید توی چشمه های غمزده سیاهش و عرق نشست روی پیشانیش و راه افتاد. ماند که چه بگوید و چه بکند، و گاریا آسیلان با تنبلی و جیر جیر کنن دور و دور تر شد و نسیم صبح صادق صحرا عرق چهره آتمیش را سرد کرد خشک. یمق به آتمیش گفته بود: مهربانی را تجربه کن برادر، شاید در آن چیزی شیرین تر از نفرت پیدا کنی. و حال آتمیش ساده دل داشت مهربانی را تجربه می کرد. نگاهی گذرا به گذشته نزدیک بیاندازیم و بگذاریم. دانستید که پالاز را شبانه به گلوله بسته بودند، پالاز بی اسلحه مهربان را، و تیر به پهلوی او نشسته بود، نه چندان کاری. دوبار در طول یک سال به آتمیش حمله کرده بودند، اما آتمیش بسیار هوشیار هر دوبار جان به در برده بود و هر بار یکی از تیراندازان را به خاک تیره سپرده بود. یک بار چادر آتمیش را آتش زده بودند که تفنگ‌ها و همه بارودهایش سوخته بود، اما او توانسته بود خیلی زود چادر دیگر و 10 تفنگ دیگر فراهم آورد. یاشیلی آیدین آهسته آهسته خود را از پس پرده پیش آمدها که به ظاهر فقط پیش آمد بود بیرون کشیده بود و نشان داده بود که سر بسیاری از نخ‌ها در دست اوست، و اگر زمزمه ای مصری رابطه ای برقرار میکرد میان سفر آلنی و تجاوز نوکران شاه به خرد زمین های ترکمنها، میان سفر آلنی و کمی محصول، سفر آلنی و نباریدن باران، سفر آلنی و بیماری شایع میان احشام، در همه حال این افکار، نظرات و دارایی بی حساب و پنهان یاشیلی آیدین بود که سبب ساز جمیع برداشت ها می شد. از پی هر قتل که در این سو و آن سوی صحرای یموت اتفاق می افتاد، ماموران دولتی سر می رسیدند تا نشان بدهند قانونی سوای قانون صحرا هم وجود دارد و کشتن حق حکومت است نه حق افراد. می آمدند، پرسجو می کردند، سر به سر می گذاشتند و پیله می کردند، اما هیچ کس با آنها جوابی نمی داد. ترکمنها در سکوت به ماموران نگاه می کردند و بعد سرشان را پایین می انداختند. اینجا میگن که یک نفر کشته شده، هیچ کس شکایتی نداره؟ اینجا کسی کشته نشده ولایتی، یک نفر از اسب زمین خورد و مرد، ما هم خاکش کردیم. این به خود ما مربوطه، نه به شما. برای ما خبر آوردن، اون خبرچین ها دروغ میگن. اینجا قانون وجود نداره، هر کس هر کاری که دلش میخواد میکنه، هم لاپوشونی میکنن، اما اینطور نمیمونه. اگر پی بهانه میگردی تا چند نفر رو بگیری تو به اسم قاتل به دار بکشید، حرفی نیست، هر کار دلتون میخواد بکنید. اما اینجا قتلی اتفاق نیفتاده، کسی هم از کسی شکایتی نداره. نگاه کنید، این زن مادر همون پسر یکی از اسب افتاده و مرده. مادر، تو از کسی شکایتی داری؟
نه نه، کار خدا بوده، مگر از خدا میشه شکایت کرد؟
2 ماه قبلان که ما خودمون نشه یک نفر رو توی صحرا پیدا کردیم، شما همین بازی رو در آوردید. او هم از اسب افتاده بود و شکمش هم پاره شده بود. آره؟
نه، اونو گرگ ها پاره کرده بودن.
راجب اون یکی که بهار امسال 3 تا تیر توی سر سینش خورده بود هم همچه قصه هایی سرهم کردید و تحویل دادید، شما خجالت نمی کشید؟
قصه یعنی چه برادر؟ خجالت برای چه؟ اون جوون یاغی بود، شما خودتون میگفتید که یاغی بوده و زمینش هم به اسم شاه نمی کرده. خب هر کس که توی صحرا زمینشو به شاه واگذار نکنه کشته میشه. که خب ما اینو میدونیم و از شما هم شکایتی نداریم.
بارکالله به شما، حالا دیگه پای خود ما را هم به میون میکشید؟
شما که نبودید، شاید آدمهای دیگه ای بودن. به هر حال ما از شما نمیپرسیم که یاغی ها چرا کشته میشن، شما هم از ما نپرسید.
باشد، اما دعا کنید که یک بار مچتون رو نگیریم، بد میبینید.
بد دیده ایم برادر، بگو بدترش رو میبینیم.
اوجا، تو باید از او به ما بری برای همیشه. آقایلر که از همه جا بریده بر فراز تپه با دل خود گفتگویی بی پایان داشت، تکانی خورد. ابتدا باور نکرد که به راستی صدایی شنیده است و چنین پنداشت که باز صداهای درون را اینگونه می شنود، اما صدا بار دیگر برخاست. با تو هستم اوجا، می شنوی؟ آقایلر سر به پهلو گرداند و 3 اسب سوار پوشید صورت را نزدیک خود دید.
سلام برادرها، شما به من چیزی گفتید؟
بله گفتیم و باز هم میگیم، تو باید برای همیشه از این چی برون بری. ما میخوایم برای اوبمون کت خدا انتخاب کنیم و تا چادر توی این چی برون هست کسی کت خدایی را قبول نمی کنه، و تا چادر تو توی این چی برونه کسی کت خدایی را قبول نمی کنه.
اما تو که داری حرف میزنی جوون این چه برونی نیستی،
این به تو مربوط نیست که من اهل کجا هستم، به هر حال صدای مردم اینچه برونم. برید از اینجا گم شید هر ستاتون، حوصله حرف زدن با خود فروخته هایی مثل شما رو ندارم، گم بشید. با ما درست حرف بزن مرد، وگرنه توی دهنت میزنیم. درد در بن قلب آق اویلر پیچید. این برای نخستین بار بود که کسی جرأت میکرد حتی با صورت پوشیده با آق اویلر اینگونه حرف بزند. مرد در هم شکسته دلش آتمیش را آرزو کرد، کاش که سر میرسید و جواب اینها را با سرب داغ میداد. لعنت به من که تفنگ را زمین گذاشتم، لعنت به من. مردک چرا لال شدی؟ عمری توی دهن دیگران زدی، حالا برات سخته که تو دهنی بخوری نه؟ سوار دوم اضافه کرد، کی بساطو جمع میکنی و میری؟ ها جواب بده. آقایلر به راحتی میتوانست او برات تر کند و کنار چادر آتمیش چادری بسازد، همونطور که پلاز به این کار تصمیم گرفته بود. با رفتن آقایلر چیزی خراب نمیشد یا خرابتر نمیشد، اما غرور بی حسابش بود امکان پذیرفتن این پیشنهاد را به چنین صورتی نمی داد و نداد.